ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم با خبرهای اولین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران با ما همراه باشید. امروز جمعه 10 اسفند 1397 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و اول مارس 2019 میلادی است. نامنویسی در کاروانهای حج تمتع امروز در سامانه حج و زیارت آغاز می شود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، سهمیه حج ایران در سال 98 هم 86550 نفر است. در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به شهرستان گچساران، عملیات اجرایی طرح زیست پالایشگاه اتانول و کنجله تخمیری شهرک صنعتی خان احمد باشت آغاز شد. آقای رحمانی از پتروشیمی در دست ساخت گچساران هم بازدید کرد. کلنگ عملیات اجرایی مرحله نخست طرح جامع گمرک پرویزخان هم در قصر شیرین به زمین زده شد. وزیر دادگستری هم با سفر به استان کرمانشاه طرح گازرسانی به 5 روستای شهرستان دالاهو را افتتاح کرد. 4 مدرسه خیرساز نیز در این استان با حضور آوایی به بهره برداری رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هماندیشی مدیران نظام بانکی خواستار اصلاح نظام بانکی کشور شد. فرهاد دشپسند نظام بانکی را موتور محرک اقتصاد هوشمند دانست و افزود برای جبران عقب ماندگی باید به سمت بانکداری دیجیتال برویم. وزیر راه و شهرسازی خواستار نظارت دقیق سازمان راهداری بر امداد خودروها برای پرهیز از اجحاف به مردم و گرانفروشی و فعالیت بدون مجوز شد. سومین مرکز افزایش عمر سازه‌های هوایی با فناوری لیزری LS در جهان در سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش افتتاح شد. شاخص‌های بیانیه گام دوم رهبر انقلاب در 6 کنگره عمومی کانون دانشگاهیان ایران در تهران بررسی شد. در این کنگره بیش از 500 نفر از استادان دانشگاه‌های مختلف حضور داشتند و راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم تبیین شد. وزیر امور خارجه در 4 همایش بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی با مقایسه فروش 100 میلیارد دلاری اسلحه به کشورهای منطقه از سوی غرب و بودجه نظامی 16 میلیارد دلاری ایران گفت: خیال نکنیم ایران موضوع دعواست، بلکه باور کنیم ایران اکنون در معادلات یک بازیگر و کنشگر است. مذاکرات کره شمالی و آمریکا در ویتنام هم با شکست مواجه شد. مذاکرات قبلی سران دو کشور در سنگاپور انجام شده بود. کره شمالی زیاده خواهی رئیس جمهور آمریکا را علت عدم توافق اعلام کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری که به علت پایان زود هنگام مذاکرات چند ساعت زودتر از موعد اعلام شده برگزار شد اعلام کرد، انتظارات کره شمالی در گفتگوهایش با آمریکا بیش از حد بود. در ادامه بحران برگزیت در انگلیس، وزیر کشاورزی این کشور نیز از سمت خود کناره گیری کرد و شمار اعضای مستعفی دولت انگلیس را به 14 نفر رساند. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد این کشور خلبان اسیر شده هندی را به نشانه حسنیت آزاد می کند. به گفته معاون فروش سایپا، روند تحویل خودروهای پیش فروش شده به مشتریان در روزهای آینده سرعت می گیرد. نخستین سامانه فاضلاب روستایی کشور با 5 کیلومتر طول و 4 میلیارد ریال هزینه در روستای مسلاوی خرمشهر ساخته شد. و آسمان بیشتر نقاط کشور بارانی و در ارتفاعات برفی است. شدت بارش‌ها امروز افزایش می‌یابد و خطر سیلاب و آبگرفتگی معابر هم وجود دارد. پلیس از رانندگان خواسته با زنجیر چرخ تردد کنند. بخش بعدی خبرهای بامدادی رادیو ایران رأس ساعت 7 صبح به آگاهی می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم والصبح اذا تنفس
عبس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا تلاوت آیات 19 تا 30 از سوره مبارکه انعام رو میشنویم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام گوش میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم ما وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل سوره شریفه انعام را تا آیه 18 ترجمه کردیم. آیه 19 می‌فرماید: بگو گواهی چه کس از همه پر ارزش‌تر است؟ ای پیامبر بگو خداوند که بین من و شما گواه است و این قرآن را به من وحی کرده تا شما را و هر که را پیام قرآن به او رسد هشدار دهم. آیا شما گواهی می‌دهید که با خداوند خدایان دیگری هست؟ بگو من به چنین چیزی گواهی نمی دهم. بگو به راستی او خدای یگانه است. من از آنچه شریک او پندارید بیزارم. کسانی که کتاب به آنان داده ایم پیامبر را می شناسند چنان که فرزندان خیش را می شناسند و کسانی که به خود خسارت زده اند ایمان نمی آورند. در شأن نزول این آیات این گونه روایت شده است که عده‌ای از مشرکان مکه نزد پیامبر آمدند و گفتند که احدی را با تو موافق نمی‌بینیم، حتی از یهود و نصارا درباره تو تحقیق کردیم، آنها نیز گواهی به حقانیت تو بر اساس محتویات تورات و انجیل ندادند و اگر در ادعای خود صادقی کسی را به ما نشان ده که گواه بر رسالت تو باشد. و آیات 19 و 20 پاسخ به خواهش آنان است. در این آیات خداوند بزرگترین و برترین شاهد نبی اکرم معرفی شده است، چرا که خداوند به همه چیز آگاه است و به عنوان دلیلی بر این که خداوند شاهد بر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، خداوند وحی را بر حضرت رسول اکرم بهترین گواه بر رسالت آن حضرت معرفی کرده است، چرا که قرآن بزرگترین معجزه آن حضرت بوده و گواه بر ارتباط ایشان با خداوند است. در ادامه آیات قرآن می‌فرماید هر کس پیام این کتاب به او برسد مکلف به ایمان آوردن است و دیگر نمی‌تواند عذر و بهانه‌ای به خاطر عدم اطلاع از اسلام بیاورد. در تفسیر شریف برهان روایت شده است که از حضرت صادق علیه السلام درباره این آیه سوال شد. مضمون پاسخ آن حضرت چنین بود که قرآن به هر زبانی که ترجمه شده و به دست صاحبان آن زبان برسد مخاطب قرآن و مکلف به ایمان آوردن به آن می شوند. در آیه 20 به قسمت دیگری از اعتراض مشرکان که می گفتند اهل کتاب نیز به رسالت پیامبر اقرار ندارند پاسخ داده و می فرماید که آنان به خوبی از رسالت آن حضرت آگاه بودند و وی را می شناسند، ولی به خاطر دنیا پرستی اقرار به آن را کتمان می نمایند و با این عمل تنها باعث خسارت به خود می گردند. در تفسیر شریف قمی چنین نقل شده است که یکی از صحابی پیامبر اکرم از عبدالله ابن سلام که از دانشمندان اهل کتاب بوده است سوال کرد آیا پیامبر اسلام را در کتاب آسمانی خود با اوصافش می شناسید؟ وی در پاسخ جواب داد آری، به خدا قسم زمانی که وی را در میان شما دیدم او را به وسیله خصوصیت‌ها و ویژگی‌هایی که خداوند برای ما بیان کرده بود شناختیم، همان گونه که هر یک از ما فرزند خود را در میان خردسالان به خوبی می‌شناسد. در ادامه آیات قرآن درباره کسانی که به خدا دروغ بسته و او را دارای شریک دانسته و یا خود را فرستاده او معرفی می‌کنند می‌فرماید ستمگرتر از آن که درباره خداوند دروغی ساخته و آیه‌های وی را دروغ شمرده کیست؟ به راستی که ستمگران رستگار نمی‌شوند. روزی که تمامی آنان را محشور می‌کنیم و با آنان که شرک ورزیده‌اند گوییم شریکانی که می‌انگاشتید کجایند؟ و نیرنگ آنان جز این نمی‌باشد که گویند پروردگار را به خدا قسم که ما مشرک نبودیم. بنگر چگونه بر خدا دروغ بستند و آنچه به دروغ می بافتند از چشمشان ناپدید می شود. توضیح این که ظلم که پلیدترین گناهان است به معنای خروج از حد اعتدال است. کمی و زیادی آن از یک طرف وابسته به کسی است که مرتکب آن می شود و از طرف دیگر وابسته به کسی است که به او ظلم می شود. هرقدر مقام مظلوم بالاتر باشد، ظلم بر او عظیمتر بوده و ظالم مستحق مجازات بیشتری است. و چون خداوند متعال از همه مخلوقات برتر بوده، پس هر کس که به هر نحوی عملی انجام دهد که موجب نافرمانی از فرمانهای الهی گردد، ظلم او سنگینتر بوده و مستحق مجازات بیشتری است. و از موارد چنین عملی افتراء به خداوند متعال بوده و اینکه او را دارای شریک بداند. در آیات 23 و 24 خداوند پیرامون سرنوشت مشرکان در روز رستاخیز بحث می‌کند تا روشن گردد که اینان با اتکای به مخلوقات ضعیفی همچون بت‌ها در مقابل حق ایستادگی می‌کردند و از این رو در قیامت زمانی که می‌بینند از دست بت‌ها هیچ یاری نخواهند دید، به خاطر آنکه دروغگویی جزء فطرت آنان شده است می‌کوشند با قسم دروغ خود را از عذاب نجات دهند. در آیات بعد درباره پاره‌ای از مشرکین که در برابر حق ایستاده و با دیدن آیات الهی فراوان نیز ایمان نمی‌آورند می‌فرماید از مشرکان کسانی هستند که به سخن تو گوش فرادهند، ولی بر دلهایشان سرپوش نهاده ایم تا آن را نفهمند و گوشهایشان را سنگین کرده ایم. هر معجزه ای ببینند آن را باور ندارند و چون پیش تو آیند با تو مجادله کنند. کسانی که کافر شده اند گویند این چیزی جز داستانهای گذشتگان نیست و همانان مردم را از گرایش به پیامبر باز می دارند و از او دوری می کنند، ولی جز خودشان را هلاک نمی کنند، اما نمی فهمند. در این آیات اشاره به شدت لجاجت پاره‌ای از مشتکان شده است که نه تنها با دیدن معجزات آشکار حاضر به ایمان آوردن نیستند و خود از پیامبر دوری می کنند، بلکه مانع از ارتباط سایر مردم با آن حضرت شده، سعی می کنند تا از نفوذ کلمه حق جلوگیری نمایند. در آیات بعد قرآن درباره سرنوشت شوم مشتکان می فرماید: و اگر ببینی آن دم که بر آتش نگاه داشته شده اند، گویند ای کاش بازگردانیده می شدیم تا آیات پروردگار خیش را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می گشتیم. چنین نیست، بلکه آنچرا که پنهان می کردند بر آنان آشکار شده، و اگر به دنیا بازگردانیده شوند به سوی آنچه که از آن نهی شده اند دوباره باز می گردند و آنان دروغ گویانند. گویند جز زندگی این دنیایی ما هیچ نیست و ما زنده نخواهیم شد، و اگر ببینی آن دم که در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده اند خداوند گوید آیا این حق نیست؟ گویند به پروردگارمان سوگند آری. سپس خداوند گوید به سزای آنچه که کفر ورزیدید عذاب را بچشید. مشتکان چون اساساً منکر معاد و سنجش اعمال در روز قیامت بودند، از این رو چندان اهمیت نمی دادند که از حق پیروی کنند. لذا یکی از عواملی که آنان را در پذیرش اسلام سست کرده همین عقیده جاهلی آنان بوده است. قرآن در این آیات می فرماید سرانجام این گروه در روز قیامت جز عذاب نخواهد بود و در آن روز آرزو می کنند که به دنیا بازگردانیده شوند، ولی تقاضای آنان رد شده، زیرا که فساد و تباهی درون جان ایشان ریشه دوانیده و اگر باز هم به دنیا بازگردانیده شوند به اعمال خود ادامه می دهند. از این روز که در قیامت پس از آن که به خوبی دریافتند که حقیقتاً قیامت و رستاخیز حق است، به جبران اعمال پلیدشان به عذاب الهی دچار می گردند. با ترجمه و توضیح آیات 19 تا 30 سوره مبارکه انعام، برنامه امروز ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده که چند آیه دیگر از این سوره شریفه را ترجمه خواهیم کرد، خدا یار و نگهدار شما.
فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما مردم نازنین ایران زمین. از رادیو ایران همراه شما هستیم به اتفاق همکارانم در بخش اول برنامه ها، انشاءالله تا ساعت 14. همکاران من در این بخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار مجید ابراهیمی، هماهنگی مجید بای، نویسنده محبوبه احمدی زاده و بنده لیلا صفوی. خورشید هر صبح یادآور این نکته است که میشه از اعماق تاریکی دوباره طلوع کرد. شرطش داشتن امید و آرزوهای تازه. صبحتون بخیر. 6:25 بامداد تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز جمعه 10 اسفند سال 1397 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاخر سال 1440 هجری قمری و برابر با 1 مارس سال 2019 میلادی است. 1 مارس سال 173 قبل از میلاد، 2292 سال پیش، قانون جدیدی در ایران وضع شد. به استناد نوشته های تمام مورخان و تاریخ نگاران سده دوم قبل از میلاد، یعنی وقایع نویسان رومی، یونانی و ارمنی، در 1 مارس سال 173 پیش از میلاد، پادشاه وقت ایران مهرداد اول اشکانی در اجتماع بزرگ ایران اعلام کرد که تصمیم گرفته است کشور دارای یک قانون تغییر ناپذیر شود تا حقوق و تکلیف همه افراد جامعه در آن روشن باشد. تصمیم مهرداد اول مورد تایید بزرگان قرار گرفت و در نهایت ایران دارای دو مجلس شد که مجموعه آن دو مجلس را مهستان می گفتند. لازم به یادآوری است که بسیاری از تاریخ نگاران عقیده دارند تنها در دوره اشکانیان مردم دارای آزادی های نسبی بودند و در عهد هخامنشیان و به ویژه در زمان ساسانیان این گونه نبود. بیست و سوم جمادی الاخر سال 207 هجری قمری، 1233 سال پیش، طاهر ذوالیمینین، بنیانگذار دودمان طاهریان، به قتل رسید. طاهر ابن حسین از اهالی پوشنگ خراسان بود که پس از مرگ هارون عباسی از سوی مأمون مأموریت یافت تا برای جنگ با امین عباسی به بغداد برود. وی پس از فتح بغداد و کشتن امین به مقام‌های بسیاری دست یافت و سرانجام هنگامی که مأمون از خراسان به عراق می‌رفت به حکمرانی خراسان منصوب شد. طاهر در ظهر یکی از روزهای جمادی الاخر سال 207 هجری قمری در خطبه نماز جمعه نام خلیفه را حذف و بدین گونه دعوی استقلال کرد، ولی روز بعد به طرز مشکوکی جان سپرد. گرچه طاهر ذوالیمینین در تاریخ 23 جمادی الاخر سال 207 هجری قمری به قتل رسید، اما باعث تأسیس نخستین سلسله نیمه مستقل مسلمان ایرانی شد. دهم اسفند سال 1365 هجری شمسی، 32 سال پیش، حسن نجفی از هنرمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. حسن نجفی وجده منفرد در سال 1335 هجری شمسی در خانواده متدین و با تقوا در تهران دیده به جان گشود. وی دوران تحصیلات خود را تا مدرک دیپلم متوسطه به پایان رساند و در دوران سربازی به عنوان چتر‌باز در ارتش خدمت کرد و تجارب زیادی در زمینی امور نظامی و دفاعی اندوخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صدا و سیما مشغول به کار شد و در دوران دفاع مقدس چندین بار به جبهه